با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی گاه شمار تاریخ شیعه یلی نوشته احمد کسروی به کوشش محمد امینی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله ادامه بدم این گاه شمار تاریخ شیعیگری رو، فقط اجازه بدیم من تصحیح بکنم، اینها همین کوششی که آقای محمد امینی انجام دادن همین هاست، یعنی افزوده ها و ادامه این گاه شمار، وگرنه شیعیگری احمد کسروی
مدت هاست که تموم
شده. بله با اجازه من ادامه میدم. فکر کنم امروز این گاه شمار تموم بشه، بعد میمونه زندگی نامه کسروی و آثارش. با اجازه.
خواهش میکنم.
سال 1245 قمری، 1218 خورشیدی، 1829 میلادی با برنامه بریتانیا و به انگیزه کنار نهادن عباس میرزا از جانشینی آتی شاه که در پیمان ترکمانچای پیش بینی شده بود، گروهی از لوتیان تهران به سرکردگی میرزا مسیح مجتهد و با شعار یا حسین به جایگاه گریبایدوف وزیر مختار و شاعر روس یورش بردند و او را همراه با 39 تن از همراهانش با سنگ، چماق و کارد کشتند. 1247 قمری، 1220 خورشیدی، 1831 میلادی فتحعلی شاه قاجار با گماردن میرزا موسی خان فراهانی برادر میرزا ابوالقاسم قائم مقام به تولیت آستان قدس رضوی، بازسازی موقوفات را که از زمان نادرشاه رو به آشفتگی نهاده بود آغاز کرد. پس از او بیش از 30 تن از بزرگان و شاهزادگان قاجار تولیت آستان را تا پادشاهی رضاشاه در اختیار داشتند. 1250 قمری، 1213 خورشیدی، 1834 میلادی پادشاهی محمدشاه قاجار که به گفته بسیاری باورهای شیعی نمی داشت، برخی از پیشوایان شیعی و از جمله میرزا علی بهبهانی گفتند که شاه صوفی و مهدور الدم است و شایستگی فرمان روایی بر ایران را ندارد. 1251 قمری، 1213 خورشیدی، 1834 میلادی محمدشاه قاجار که پادشاهیش را به قائم مقام فراهانی وامدار بود، فرمان به بازداشت او داد. میرزا محمد مهدی امام جمعه تهران که یکی از پیشوایان دینی ایران بود، بازداشت قائم مقام را به وزیر مختار بریتانیا شادباش گفت و خرسندی خیش را در از میان بردن این وزیر با تدبیر به آگاهی او رساند. میرزا ابوالقاسم قائم مقام را چند روزی پس از بازداشت در باغ نگارستان خفه کردند. این میر محمد مهدی از خاندان خاتون آبادی ها امام جمعه های اصفهان بود که به سفارش پیشوایان دینی اصفهان که کانون روحانیان شیعی ایران بود به تهران کوچید و امام جمعه شد. 1253 قمری، 1216 خورشیدی، 1837 میلادی با مرگ علی کاشف القطا، پیشوایی صاحب جواهر بر شیعیان و بر حوزه نجف بیرقیب گردید. 1254 قمری، 1217 خورشیدی، 1838 میلادی بریتانیا که نگران کوشش محمدشاه قاجار برای بازپس گرفتن هرات بود، به پیشوایان شیعی و از جمله سید محمد باقر شفتی که محمد شاه را ملحد و از دین برگشته خوانده بود روی آورد. نمایندگان بریتانیا بارها با شفتی دیدار کردند و سرانجام شفتی فتوا داد که لشگرکشی محمد شاه به هرات به دستور پیشوایان دین و همسو با شرع نیست. او و برخی دیگر از بزرگان دین بران بودند که دادن مالیات و فرمانبرداری از پادشاهی که مذهب او شیعی نیست روا نمی باشد و سرپیچی و استقلال از او شرعی است. 1260 قمری، 1223 خورشیدی، 1844 میلادی. سید محمد باقر شفتی، توانمندترین پیشوای شیعی ایران که کتاب قصص العلماء در باره اش نوشته، از زمان ائمه اطهار تا آن عهد هیچ یک از علمای امامیه آن انداز ثروت و مکنت به دست نیاورده بود درگذشت. شفتی از راه شرع به 2000 دکان و 400 کاروانسرا و هزاران هکتار زمین دست یافت. سالیانه 300 هزار تومان درآمد نقدی داشت. 30 هزار لوتی و طلبه را دستمزد می‌داد و چندین هزار خروار برنج از روستاهای اصفهان می‌ستاند. او که پرورده مکتب اصولی وحید بهبهانی بود، سالها بر پیشوایان دینی اصفهان چیرگی داشت و اجرای حدود شرعی را به دست فقیه واجب می‌دانست. از بزهکاران با نوید بخشش در آن دنیا اعتراف می‌گرفت و سپس به دست خود ایشان را سر می‌برید. شمار کسانی را که شفتی به دست خود کشته و بر جنازه ایشان نماز گزارده بیش از 100 نفر نوشتند. 1260 قمری، 1223 خورشیدی، 1844 میلادی. سید علی محمد باب که در این هنگام 24 سال بیش نداشت، دعوی دینی خود را از شیراز آغاز کرد و گفت که در این هزارمین سال آغاز غیبت امام ناپیدا، 260 قمری، آغاز غیبت صغرا، او باب یا در مردم به سوی امام ناپیداست. باب نخست از پشتیبانی حاکم اصفهان که خود گرایش شیخی داشت برخوردار بود و پس از درگذشت او به فرمان حاج میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه بازداشت شد و در سال 1263 قمری، 1226 خورشیدی، 1847 میلادی به دژ چهریق در آذربایجان روانه شد و در زندان کتاب بیان را نوشت. 1264 قمری، 1227 خورشیدی، 1848 میلادی. با مرگ محمدشاه، پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار به یاری میرزا طریخان امیرکبیر در آبان ماه این سال آغاز شد. 1265 قمری، 1228 خورشیدی، 1849 میلادی. همزمان با مرگ محمدشاه، جنبش بابیان سمت و سوی شورشی گسترده تر گرفت و ده ها هزار تن از پیشوران و تهیدستان شهری و روستایی در یزد، تبریز، بابل، زنجان و دیگر شهرها به آن پیوستند. دولت با دشواری بسیار اما خون ریزانه همه این شورش ها را سرکوب کرد و بسیاری از بابیان و از جمله بشرویه، زنجانی، دارابی و بارفروشی را که رهبران ایشان بودند کشت. 1265 قمری، 1228 خورشیدی، 1849 میلادی. برای نخستین بار پس از رسمی شدن شیعیگری در ایران، امیرکبیر که پیشوایان شیعی تهران و از جمله میرزا ابوالقاسم امام جمعه را به پذیرفتن فرمان دیوان واداشته بود، دستور داد که قمه‌زنی و سینه‌زنی از سوگواری ها برچیده شود و امام جمعه را واداشت که نوشته ای درباره شرعی نبودن این رفتار بیرون دهد. میرزا یا سید ابوالقاسم حسینی، برادرزاده میرزا محمد مهدی، امام جمعه پیشین تهران و داماد فتحعلی شاه بود. 1265 قمری، 1228 خورشیدی، 1849 میلادی. گاوی ریسمان از دست قصابی که میخواست او را سر ببرد گسست و به بقعه صاحب الامر در میدان صاحب الزمان تبریز گریخت و چون قصاب در کشاکش با گاو سکته کرد و درگذشت، مردم و پیشوایان دینی گفتند که معجزه شده و گاو را امام ناپیدا رهانیده است. مردم موی و تپاله گاو را از دست یکدیگر می رو بودند و پیشوایان دینی تبریز را شهر صاحب الزمان خواندند و افزودند که مردم از مالیات معافند. امیر کبیر در این نخستین درگیری با پیشوایان دینی تبریز سپاهی به شهر فرستاد تا میرزا باقر امام جمعه، میرزا علی شیخ الاسلام و پسرش میرزا ابوالقاسم را گرفته و از شهر بکوچانند. 1266 قمری، 1229 خورشیدی، 1850 میلادی به دستور امیرکبیر آیین کهن بست نشینی که به سود پیشوایان مذهبی بود برچیده شد و این دستور دیری نپایید و با برکناری امیر کارها به روال پیشین بازگشت. 1266 قمری، 1229 خورشیدی، 1850 میلادی سید علی محمد باب را در زنجیر از چهریق به تبریز آوردند و پیشوایان دینی شهر پس از مناظره محاکمه گونه‌ای بار دیگر فتوا به کشتن او دادند و باب در تیر ماه این سال همراه با محمد علی زنوزی تیرباران شد. 1266 قمری، 1229 خورشیدی، 1850 میلادی با مرگ صاحب جواهر، حوزه درس شیخ مرتضی انصاری نام‌آور به شیخ اعظم رونق گرفت. انصاری دگرگونی بزرگی در فقه شیعی پدید آورد و برای نخستین بار اندیشه پیروی از یک فقیه برجسته تر، تقلید از مجتهد اعلم را بر کرسی نشاند و ساختار مرجعیت را در میان فقیهان و مجتهدان ماندگار کرد که تا پیروزی انقلاب اسلامی و دولتی شدن رهبری شیعی در شخص ولی فقیه پابرجا بود. افزون بر محقق حلی سده هفتم، علامه حلی سده هشتم و محمد ابن مکی شهید اول سده هشتم، انصاری چهارمین فقیهی است که دیگر پیشوایان و فقیهان شیعی بارها بر نوشته های ایشان حاشیه نوشتند. دو کتاب مکاسب و رسائل انصاری از شمار کتاب های درسی حوزوی است. 1266 قمری، 1229 خورشیدی، 1850 میلادی سید جمال الدین اسدآبادی که در این هنگام 12 سال بیش نداشت و همراه پدرش از همدان به تهران آمد و پس از 3 ماه زندگی در تهران به همراه پدرش راهی نجف شد. 1268 قمری، 1230 خورشیدی، 1852 میلادی به فرمان ناصرالدین شاه، امیر کبیر که از صدر اعظمی برکنار شده بود در حمام باقفین کاشان رگ زده شد. 1280 قمری، 1242 خورشیدی، 1863 میلادی سید زین العابدین فرزند میرزا ابوالقاسم حسینی امام جمعه تهران شد. او یکی از بیمایه ترین پیشوایان دینی ایران، نوه دختری فتحعلی شاه بود و پس از ازدواج با ضیاء السلطنه داماد ناصرالدین شاه شد. 1281 قمری، 1243 خورشیدی، 1864 میلادی با درگذشت شیخ اعظم انصاری، پیشوایی شیعیان به گروهی از شاگردان او که مجتهدان برجسته‌ای بودند رسید. چند سالی پس از آن و با درگذشت برخی از شاگردان انصاری، میرزای شیرازی سرآمد دیگران شد. 1287 قمری، 1249 خورشیدی، 1870 میلادی میرزا یوسف خان مستشار دوله تبریزی کتاب یک کلمه را در پاریس نوشت. 1289 قمری، 1251 خورشیدی، 1872 میلادی 8 سال پس از درگذشت شیخ اعظم انصاری، دوران 23 ساله پیشوایی و مرجعیت میرزا محمد حسن حسینی نام‌آور به میرزای شیرازی بر شیعیان آغاز شد. چیرگی او بر ساختار مرجعیت شیعی چنان بود که وی را مرجع علل اطلاق شیعه می‌خواندند. 1290 قمری، 1252 خورشیدی، 1873 میلادی ملا علی کنی سرشناس‌ترین پیشوای دینی پایتخت و شاگرد صاحب جواهر، پس از سالها درگیری با سپهسالار و کوشش‌های اصلاح طلبانه او، سرانجام توانست ناصرالدین شاه را به برکناری او وادار سازد. کنی پیمان رویتر را بهانه‌ای ساخت و برکناری سپهسالار را پیش از بازگشت ناصرالدین شاه از سفر اروپا به تهران به او تکلیف کرد. ملا علی کنی در آغاز ملای تهی‌دست بود که در کوتاه زمانی در سایه جایگاه دینیش یکی از توانمندترین باشندگان تهران شد و در جریان قحطی معروف آن سالها از شمار محتکران غله بود. 1291 قمری، 1244 خورشیدی، 1874 میلادی. میرزای شیرازی از نجف به سامرا رفت و در 13 سال بازماندگی زندگی او حوزه سامرا رونق گرفت. 1298 قمری، 1260 خورشیدی، 1881 میلادی. جمال الدین اسدآبادی رساله نیچریه را در رد مادیگری در حیدرآباد هند نوشت. 1300 قمری، 1262 خورشیدی، 1883 میلادی. سفر چند ساله جمال الدین اسدآبادی به ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا آغاز شد. او در بریتانیا با ویلفرد بلند، نویسنده و پژوهشگر ایرلندی، دوست شد و با لورد راندالوف چرچیل وزیر هند و لورد سالزبوری نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا دیدار کرد و سپس 3 سال در پاریس زیست و مجله عروت الوثقا را هم در همان شهر با همکاری جمال عبده منتشر کرد. با ناصرالدین شاه در مونیخ دیدار کرد و سپس در سال 1307 قمری، 1269 خورشیدی، 1890 میلادی به تهران رفت. شاه و درباریان و بسیاری از پیشوایان دینی پایتخت که از رفتار و توانایی‌های او بیمناک بودند، وی را در همان سال از ایران بیرون راندند و مجتهدان تهران اسدآبادی و شیخ هادی نجم‌آبادی را که هم سخن و هم نشین او بود تکفیر کردند. پرخاش اسدآبادی به خودکامگی و فساد ناصرالدین شاه از آن هنگام تا به گاه مرگش بالا گرفت. مرگ اسدآبادی در سال 1273 خورشیدی، یک سال پس از کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضا کرمانی که از مریدان سرسخت او بود، روی داد. 1301 قمری، 1262 خورشیدی، 1883 میلادی. محمد باقر مسجد شاهی، نام‌آور به آقا نجفی اصفهانی که دستگاه قضایی خود را در برابر حاکمان اصفهان برپا کرده بود، در سفر به نجف درگذشت. آقا نجفی هوادار سرسخت اجرای حد شرعی بود و در یک روز به کشتن 27 نفر فرمان داد. او و برادرش حاج آقا نورالله در برانگیختن مردم اصفهان و روستاهای پیرامون به کشتن بابیان و یا کشتن کسانی به بهانه بابی بودن خونها ریختند. 1305 قمری، 1266 خورشیدی، 1887 میلادی. میرزا حسن رشدیه، پایه‌گذار دبستان نو در ایران، به زادگاه خود تبریز بازگشت و نخستین دبستان را در شوشکلان گشود. اوباش به اشاره آخوندهای تبریز دبستان او را ویران کردند. 1308 قمری، 1269 خورشیدی، 1890 میلادی. در پی واکنش گسترده بازرگانان ایرانی به پیمان رژی، میرزای شیرازی فتوای تحریم تنباکو را نوشت. ناصرالدین شاه با پرداخت غرامت به پیمان رژی پایان داد. 1312 قمری، 1274 خورشیدی، 1896 میلادی. میرزای شیرازی درگذشت و با مرگ او مرجعیت و پیشوایی ملا محمد کاظم خراسانی، نام‌آور به آخوند خراسانی یا آخوند، آغاز شد. شمار شاگردان او را در نجف تا 2000 نفر نوشتند. ماندگارترین کار او پشتیبانی از جنبش مشروطه‌خواهی به همراه شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی بود. در این دوران پیشوایان شیعی در دو سوی جنبش مشروطه ایستادند و ده‌ها رساله در پشتیبانی و یا دشمنی با مشروطه به خامه فقیهان و مجتهدان نامدار یا گمنام نوشته شد که تنزیه الامه و تنبیه المله میرزا حسین نائینی قروی که به اشاره و با پیشگفتار خراسانی و آن دو دیگر که نام بردم پس از کودتای محمد علی شاه نوشته شد نام‌آورترین آنهاست. آخوند در اعلامیه‌ای که تهرانی و مازندرانی هم بر آن دستین نهادند از مردم خواست که به دولت محمد علی شاه مالیات ندهند و سرنگون کردن او را که از پشتیبانی شیخ فضل‌الله نوری، ملا قربان علی زنجانی و بسیاری دیگر از مجتهدان و فقیهان ایران برخوردار بود واجب شرعی خواند. جای گفتگو نیست که هر آینه پشتیبانی آشکار آخوند از جنبش مشروطه نمی بود، آن جنبش با دشواری های سهمگین تری روبرو می شد. 1313 قمری، 1275 خورشیدی، 1897 میلادی. ناصرالدین شاه قاجار در 50 سال قمری پادشاهیش در حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری به دست میرزا رضا کرمانی کشته شد. 1313 قمری، 1275 خورشیدی، 1897 میلادی. مظفرالدین میرزا به همراه سید علی اکبر بحرینی، روحانی خلوت او که ولیعهد به گاه تندر و طوفان به زیر عبای او پناه می برد، از تبریز به تهران آمد و بر جای پدر به شاهی نشست. سید بحرینی در آغاز روزخانی در دربار نایب السلطنه مظفرالدین میرزا بود که به دارایی بسیار رسید و کسی به اندازه او به شاه قاجار نزدیک نبود. او در سفر اروپا نیز در کنار شاه بود و پس از هر دیدار برای او روزه می‌خواند و شاه را به گریستن وامی داشت. سید بحرینی به جایگاهی رسید که استخاره برنامه ریزی شده او بازگشت امین السلطان را به وزیری شدنی ساخت و شاه بیمار را به این باور استوار کرد که سید مستجاب الدعوه، دفع کننده هر بلیه و چشم زخمی است. 1314 قمری، 1276 خورشیدی، 1898 میلادی. به دستور محمد علی میرزا و در برابر دیدگان او، میرزا آقاخان کرمانی، اندیشمند برجسته مدرنیته و از پیشوایان ناسیونالیسم ایرانی، را به همراه میرزا حسن خان خبیرالملک و شیخ احمد روحی که دولت عثمانی به ایران بازگردانده بود سر بریدند. 1314 قمری، 1276 خورشیدی، 1898 میلادی. میرزا ابوالحسن جلوه، فیلسوف برجسته شیعی، در تهران درگذشت. 1320 قمری، 1281 خورشیدی، 1902 میلادی. شیخ هادی نجم‌آبادی، روحانی روشنبین و آزادیخواه تهران که پشتیبان بی کم و کاست اندیشه مشروطه بود و با پیشوایان دینی واپسگرا درگیری می داشت درگذشت. او را بابی خوانده و تکفیرش کرده بودند. میرزا رضای کرمانی پس از آمدن از استانبول به انگیزه کشتن ناصرالدین شاه دو شب میهمان او بود و گویا یک تومان هم از او وام گرفت. او یگان پیشوای دینی ایران بود که یادبود چهلم کشتن میرزا رضا کرمانی را برگزار کرد. سید محمد طباطبایی، ملک المتکلمین، استاد علی اکبر دهخدا و ناظم الاسلام کرمانی، نویسنده کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، از شمار شاگردان و دست پروردگان او بودند. 1322 قمری، 1283 خورشیدی، 1904 میلادی. سید ابوالقاسم نوه ناصرالدین شاه به جای پدرش زین العابدین امام جمعه تهران شد. او از دشمنان مشروطه و نزدیکان به سفارت روس بود. پس از آشکار شدن پشتیبانی موقر السلطنه داماد مظفرالدین شاه از مشروطه، او را واداشتند تا از زنش جدا شود و شیخ فضل‌الله نوری رأی داد که آن جدایی شرعی بوده و خود او دختر شاه را به عقد امام جمعه درآورد. مجلس عالی مشروطه که پس از چیرگی بر تهران و بر کناری محمد علی شاه تشکیل شد، سید ابوالقاسم را از امامت جمعه تهران برکنار کرد و برادرش سید محمد را به جای او نشاند که 36 سال امام جمعه تهران بود. 1323 قمری، 1284 خورشیدی، 1905 میلادی. هزاران تن از مردم تهران ساختمان نیمه کاره بانک استقراضی روس را که زمین آن گورستانی بود که شیخ فضل الله نوری به بانک فروخته بود ویران کردند. 1324 قمری، 1285 خورشیدی، 1906 میلادی. پس از 2 سال مبارزه بی امان مردم در تهران و شهرهای دیگر، در روز 13 مرداد مظفرالدین شاه قاجار بر فرمان مشروطه دستینه نهاد. نگاهی گذرا به زندگی احمد کسروی تبریزی. 1269 شمسی، در روز چهارشنبه 8 مهر ماه این سال، سید احمد کسروی در خانواده روحانی در حکماوار یا حکماباد تبریز به دنیا آمد. نیاکانش همه ملا و پیشنماز بودند. پدرش میر قاسم از ملایی کناره گرفته و به بازرگانی پرداخته بود. مادرش خدیجه خانم، زنی بی سواد اما روشنندیش، از یک خانواده کشاورز بود. 1281 در شب سه‌شنبه 11 دی ماه این سال میر قاسم درگذشت و احمد 12 ساله ناچار شد مکتب خانه رفتن را کنار نهد و به اداره کارگاه قالیبافی پدرش بپردازد. 1284 پس از 3 سال کنارگیری از آموزش، کسروی به مدرسه طالبیه رفت و به آموختن پرداخت و نخستین بار در همان مدرسه که بزرگترین مدرسه دینی آموزشی تبریز بود با شیخ محمد خیابانی که در آنجا استادی داشت آشنا شد. 1285 همزمان با گسترش جنب و جوش مشروط خواهی، کسروی جوان با مشروطه آشنا شد و شیفته آن گردید. 1289 کسروی که در 20 سالگی به ملایی رسیده بود، با پافشاری خانواده رخت آخوندی در بر کرد و با ناچاری به پیشنمازی پرداخت. از این هنگام تا 1.5 سال پس از آن قرآن را از بر کرد. 1291 پس از ناسزاگویی ملایان به کسروی و تکفیر او به گناه هواداری از مشروطه بر منبر، کسروی از ملایی کنار جست و برای گذران زندگی چند ماهی کارگاه جوراب بافی به راه انداخت. 1294 کسروی همزمان با آموزش زبان عربی به شاگردان مدرسه آمریکایی تبریز مموریال اسکول به آموختن زبان انگلیسی و اسپرانتو پرداخت. 1295 در روز 11 تیر ماه این سال، احمد کسروی برای یافتن کار و گریز از دست بدگویان حکماوار با ترن به سوی جلفا و از آنجا از راه تفلیس به باکو رفت. آموزش روسی را در همان واگن ترن و در گفتگو با همسفران روسیش آغاز کرد. از باکو با کشتی به اشقاباد و از آنجا به مشهد رفت و 2 ماه پس از آن به تفلیس بازگشت و پس از 45 روز راهی تبریز شد. در این سفر که 5 ماهی بیش به درازا نکشید، زبان روسی را آموخت. دوران سفر او به قفقاز، اوج جنبش آزادی خواهی در آن دیار و 1 سال پیش از انقلاب اکتبر و پیدایش دولت شوروی بود. 1296 کسروی به حزب دموکرات که رهبری آن در تبریز با شیخ محمد خیابانی بود پیوست. خشکسالی بزرگ آذربایجان نیز در همین سال آغاز شد. کسروی 2 سال دیرتر از خیابانی و گروه او رنجید و جدا شد. او و دیگر جدا شدگان را گروه انتقادیون نامیدند. 1298 در روز سه‌شنبه 24 شهریور ماه این سال، احمد کسروی که به گفته خود فقه می‌دانست ولی هنوز از قانون آگاهی نداشت، به پیشنهاد رئیس استیناف آذربایجان به کارمندی عدلیه درآمد. 1299 با آغاز شورش دموکرات‌ها در تبریز به رهبری خیابانی در فروردین ماه این سال، احمد کسروی به ناچار تبریز را ترک کرد و راهی تهران شد و پس از سرکوب شورش چند ماهی از سوی عدلیه به تبریز رفت و در آنجا دیری نپایید و بار دیگر به تهران بازگشت. او بازخوانده شدنش را به عدلیه در بهمن ماه این سال و سپس سفر به تبریز را آغاز دوره 10 ساله کار خود در عدلیه می داند و نه پیوستن ناخواستش به عدلیه تبریز در 1298. 1301 در مهر ماه این سال پس از چندین ماه ریاست استیناف مازندران و دماوند، کسروی در امتحان قضایی تهران شرکت کرد و با گرفتن نمره اول به جایگاه قاضی عدلیه رسید و برای سرپرستی عدلیه زنجان به آن شهر گسیل شد. 1302 کسروی سرپرست عدلیه خوزستان شد، یک سال و نیم در آنجا ماند، زبانهای شوشتری و دزفولی را آموخت و به گردآوری داده‌ها و اسناد برای نوشتن تاریخ 500 ساله خوزستان پرداخت. سفر کوتاهی هم از آبادان به عراق کرد. 1304 با نوشتن دفتر آذری یا زبان باستان آذربایجان، کسروی جای خود را در میان پژوهشگران و تاریخ پژوهان ایران و جهان باز کرد و به عضویت انجمن آسیایی همایونی و انجمن جغرافیای آسیایی در لندن و دو انجمن ادبی در ایالات متحده درآمد و نوشتارهای او در مجله‌های ادبی و فرهنگی تهران به چاپ رسید. در این دوران بود که کسروی که زبان مادریش ترکی و آذری بود و پیشتر در عربی چیرگی استادانه داشت، به آگاهی‌های گسترده در زبان فارسی و گویش‌های بومی ایران دست یافت. 1305 کسروی بازرس عدلیه و رئیس یکی از دادگاه‌های تهران شد. 1306 کسروی در این سال از یک سو زبان پهلوی را از پروفسور هرتسفلد که به تهران آمده بود آموخت و از سوی دیگر به سفارش تیمورتاش از سوی داور به دادستانی تهران در عدلیه جدید برگزیده شد. پس از رأی به سود کشاورزان اوین در برابر دربار، از این کار برکنار شد. داور برای آسوده شدن از آزار کسروی، وی را به سرپرستی عدلیه خراسان فرستاد، از آن کار کناره جست و پروانه وکالت گرفت. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله.
اجازه بدید یک چند صفحه‌ای باقی مونده از زندگی نامه کسروی و بعد چند صفحه هم کتاب شناسی احمد کسروی است که فهرست نوشته ها و کتاب ها و جز کارهای ایشونه با ذکر تاریخش، که فکر میکنم مجموعاً مثلا یه شاید 10 دقیقه طول بکشه. اینو بذاریم برای فردا و بقیه وقت برنامه
فردا برنامه نداریم.
ندارین؟ بسیار
نه، شب عیده.
پس میشه
دوشنبه دیگه،
دوشنبه آینده. بسیار خوب، پس دوشنبه تموم میکنیم این بخش رو و دیگه میپردازیم به حالا نظرها و بحثا و اون نامه رسیده و از این ماجراها. و سال نو بر شما و همه دوستان شنونده عزیز مبارک باد.
بر شما هم مبارک باد.
روز شما بخیر.
سپاسگزارم، لطف کردید.
قربان شما.